أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. تتمه بحث‌هایی که مربوط به این دعایه است، یکی از اون کلمه بعث شروع می شود. از قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا. گرچه بعث در موارد فراوان استعمال می شود، اما بارزترین موردی که مورد استعمال بعث است، همون بعد از خواب کسی که بیدار می شود این را بعث می گویند. چه این که بعد از خواب طویل در برزخ وقتی بیدار می شوند این را بعث می گویند. روز قیامت را روز بعث می گویند. چه این که در سوره مبارک یاسین آمده است که من بعثنا من مرقدنا هذا، و گروهی که در جاهلیت به سر می بردند وقتی وحی و نبوت برسد اینها تازه زنده می شوند. لذا ظهور یک پیامبری را به بعثت می نامند. اینها، این گروه از بنی اسرائیل، به پیامبرشون نگفتن یک نماینده یا یک وکیل و مانند اون برای ما معین کن، و هم نگفتن انصب لنا امیرن، امیری برای ما نصب بکن. سخن از نصب امیر نیست، سخن از بعث است، بعثت است. بسیار خوب، اما برای آن است که این نکته بعث مقفول آن شد، وگرنه معنای خودش خواهد بود. این ابعث برای آن است که بگوین ما حیاتی را از دست داده ایم که میخواهیم با این مبارزه اون حیات را به دست بیاوریم. یه بعثت جدیدی برای ما باشد که گفتن ابعث لنا ملک. نه، اون در روز اول عرض شد به این که این برای قرآن کریم هم مهم نیست، چون این همه انبیایی که آمدن فقط در حدود 24 پیامبر اسمشون آمده. فرمود منهم من قصصناهم علیک و منهم من لم نقصصهم علیک. در سوره مبارکه انعام آیه 60 میفرماد شما شبها میمیرید و روزها مبعوث میشوید. و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. که خواب یک مرگ موقت است، النوم اخ الموت، منتها تعلق روح به بدن در نشأه خواب در حد یک حیات گیاهی و احیانا مرحله نازله حیات حیوانی محفوظ است، وگرنه قسمت مهم شؤون روح بدن را در خواب رها می کند و با خاطرات خود مأنوس است. لذا مسئله نوم به عنوان توفی تعبیر می شود که فرمود هو الذی یتوفاکم باللیل. چون خوابها معمولا در شب هست، از این جهت فرمود باللیل، وگرنه سخن از لیل و نهار نیست، سخن از خواب و بیداری است. اگر کسی روز هم بخوابد باز متوفا می شود. و اون آیه معروف الله یتوفی الانفس حین موتها و التی لم تمت فی منامها هم نشانه اطلاق کلمه توفی بر موت است، چون در اون آیه فرمود هر کس که میمیرد متوفا میشود، خدای سبحان متوفی اوست، روح او را قبض میکند. الله یتوفی الانفس حین موتها. اما اونایی که نمردن چطور؟ تا نمردن متوفا نیستن و خدای سبحان روح اونها را قبض نمی کنن. اما چرا اونها هم که نمردن هنگام خواب روحشون را خدا قبض می کند؟ لذا فرمود الله یتوفی الانفس حین موتها، اما والتی لم تمت، اونایی که هنوز نمردند، فی منامها، یعنی الله یتوفی تلک الانفس را فی منامها. اون چون کلمه رافع و شعلیه، بسیار خوب، چون کلمه رافع و شعلیه هست، این وضع اون آیه را یک مقداری دشوار کرده است، و اگر کلمه و رافع و که الیه نمی بود این توفی بر همون معنا هم می شد. پس در این آیه 60 سوره انعام فرمود خدای سبحان در هنگام خواب شما را متوفا می کند و یعلم ما جرحتم بالنهار، می داند که در روز با جارحه چه کرده اید و چه کسب کرده اید. ثم یبعثکم فیه، بعد از توفی شما را مبعوث می کند. این ظهور حیات مجدد بعد از خواب به صورت بعثت یاد می شود، چه این که برزخ را به عنوان مرقد و خوابگاه می دانند، که بعد از برزخ وقتی وارد نشئه قیامت کبرا می شوند میگن من بعثنا من مرقدنا هازا، یا هازا ما وعد الرحمن و صدق به المرسلون. پس از این که این بنی اسرائیل به پیامبرشون نگفتن یک نماینده برای ما بفرست یا معین کن، سخن از نسب نماینده نیست، بلکه سخن از بعث هست، نشانه آن است که اینها یه حیات مجددی را خواستن به دست بیاورن. این کلمه ابعث وقتی با لام استعمال بشود، ابعث لنا ملکن، معلوم می شود که اون ملک به سود ما کار می کند، اون مبعوث به سود ما کار می کند. و اگر با علا استعمال بشود مثل یبعثن علیکم من یسومکم سوء العذاب، که در بعضی از آیات آمده است، خب اون بعثت علی هست نه بعثت له، که در اون آیه لیبعثن علیکم منی یسومکم سوء العذاب و مانند آن، اونجا کلمه بعثت به کار برده شد، منتها بعثت علیهم. درباره بنی اسرائیل هم درباره همین گروه آمده است که لیبعثن علیهم من یسومهم سوء العذاب. اون پیامبر در بحث دیروز به عرض رسید که فرمانده کل قواست، گاهی خود پیامبر مباشرتا می جنگد، مثل که وکعی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، گاهی فرمانده لشکر می فرستد مثل سرایایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشت، در اون سرایا افرادی را مبعوث و منصوب می کرد. درست است، این برای این مقدمه است برای اون بحثی که ان الله اصطفاه علیکم، اونجا اله است و سخن از ضرر نیست، اینها مقدمه اون بحث است. پس این لیبعثن علیکم من یسومکم سوء العذاب و مانند آن، که در جریان آل فرعون آمده است، مکررم این مضمون در قرآن کریم آمد که خدا بعث می کند بر شما کسانی را که بر شما رحم نمی کنند. این بله همین سوره اعراف را الان داریم. اینها زیر پوشش نبوت نبیان، مباشرش اون رسول است و اصلش این نبی. در سوره مبارکه اعراف آیه 267 این چنین فرمود: به استعزن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. پس این بحث برای آن است که هم تجدید حیات پیدا کنن، از خواب به بیداری منتقل بشوند، یا از مرگ به حیات بیاین، و همین که اون کسی که مبعوث می شود به سود اینها کار میکنه. این درباره ابعث لنا ملکاً هست. و اما این کلمه نقاتل فی سبیل الله، گرچه در بحث های قلب بررسید، اگر کسی برای استرداد سرزمینش، برای آزادی اسیر و زندانیش مبارزه بکند و به خدا معتقد باشد، این جنگ فی سبیل الله است و لازم نیست که مستقیما درباره محور دین باشد، ولی طاقت کسانی که برای پس گرفتن آب و خاک یا برای آزادی اسرا و زندان یا مبارزه می کنن محدود است. اگر کسی انگیزه نبردش را آزادی اسرا و زندانی ها و استرداد اراضی مغصوبه قرار بدهد، این اون قدرت را ندارد که بگوید کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. لذا در بین اینها یک گروه کمی این حرف رو زدن. اما اگر انگیزه مبارزه واقعا لتکون کلمت الله هی الاولیا باشد، انسان دیگر حراسی ندارد. اون شخص برای اینکه بعضی از زندانی ها یا اسرا را آزاد کند تن به مبارزه میدهد، و اگر بداند کشته می شود میگوید این نقض غرض است، من برای اینکه عده‌ای رو از مرگ نجات بدهم می جنگم، و اگر بدانم خودم کشته می شوم چرا بجنگم. ولی اگر کسی بداند که جنگ برای آن است که لتکون کلمت الله الاولیا، و او با کشته شدن زنده می شود که لا تحزبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، این تا آخرین لحظه ایستاده است. لذا اون رسول فرمود به اینکه هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، شما اول انگیزه را مشخص کنید بعد بجنگید، که مبادا در بین راه بگویید به اینکه مقدورمون نیست با اونها که جنگ نابرابر داریم بجنگیم. لذا اول رسولشون اونها را به این اصل کلی هدایت کرده است. بسیار خوب، اسمام حجت است، نظیر همون اون هل عطا علی الانسان و امثال ذلک که آمده است. این معذرتن الی ربکم و اتمام حجت است. اما این هم دو نکته درش بود، یا از سوابق اونها با خبر بود، یا از اون والله علیمون بالظالمین خدای سبحان از راه وحی اون پیامبر را اعلام کرد، که به دو مطلب این هل عسیتم تفسیر شد که در روز قبل عرض شد. مطلب بعدی آن است که این پیامبری که مأمور شد از طرف خدای سبحان پاسخ مثبت به اینها بدهد و رسولی را برای اینها معرفی کند، به اینها اینچنین گفت: و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. از نحوه سوال و جواب معلوم می شود که اونا خواستن از طرف خدا کسی معین بشود. لذا پیامبرشون هم فرمود ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، و در آیه بعدم دارد به این که نشانه این که این شخص از طرف خدا مأمور شده است این است که ان قال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان یأتیکم طالوت فیه سکینه من ربکم. معلوم می شود یه جریان عادی نیست که کسی رو نصب بکنم. خب اگر این نصب از طرف خود پیامبر بود، همون ابلاغ کتبی پیامبر کافی بود، یا هم مذاکره مشافهتن کافی بود که پیامبرشون بگوید من فرون شخص رو نصب کردم. بله؟ نه، یعنی از طرف خدا ابعث لنا، اینها تأیید آن است که ابعث به معنای انسب امثال ذلک نیست. بله، اما انسب نبود که شما یک کسی را برای ما تعیین کنید. ابعث یعنی از خدای سبحان مسئلت بکن که او هم مأموریت پیدا کند به وسیله شما برای این کار. نشانش همون تعبیر ان الله قد بعث لكم طالوت ملکاً هست، و شاهد دیگرش هم در آیه ای است که در بعد در پیش داریم که فرمود و قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی ان یأتیکم الطالوت. نشانه این که او ملک شماست این است که تابوتی می آید که در او جریان آل فرعون و آل هارون هست، و اگر چنون که سخن از نسب خود پیامبر بود، خود پیامبر گفت من نسب کردم، دیگر آیت و علامت و معجزه نمیخواد. بله درست است، اما اگر کسی بگوید انی جعلت و حاکما، تموم شد رفت. به قول مرحوم صاحب جواهر، فقیه در زمان غیبت جزء اولوالامر نیست، اما اون که اولوالامر است گفت در زمان غیبت من اون حاکم است. البته کار باید به منصوب برسد و میرسد دیگه. اما مطلب بعدی آن است که این مسئله اسرائیلیت با نجات پرستی همراه است، نه تنها روی استثنام مال است که در بحث دیروز گذشت، بلکه اینا به نجات پرستی خو کرده بودن. می گفتن از نجات ما نیست، این که از نجات ما نیست یا از نجات برتر نیست این همیشه بود. می گفتن و نحنو احق بالملک انا یکون له الملک علینا و نحنو احق بالملک من. یه وقت است که مسئله نجات پرستی نیست، مسئله مال است، این همون استثنام المال است. این همان است که نوع افراد جاهلی مبتلا بودند و نوع انبیا هم به این دردها آلوده بوده مبتلا می شدند. برای اینکه اون افراد جاهلی می گفتن احاذ الذی بعث من علینا، آیا این یکیست که خدا بر ما منت نهاد؟ خب برای اینکه از طبقه محروم بود، ولی اگر از متمکنین بود اونها حرفی نداشتن، میگفتن لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. در بنی اسرائیل گذشته از اون استثنام المال و مال پرستی، مسئله نجات پرستی هم بود که الیوم هم مبتلا هستن. این که گفتن انا یکون له الملک علینا و نحنو احق بالملک من، این همون طبق بیانه و جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا، اینا هم گفتن یا از خاندان نبوت یا از خاندان سلطنت یکی از اینها باید فرمانده لشکر باشد، و این طالوت هیچ کدام نیست. نه، اگر محال می دونستن که نمی گفتن ابعث. بسیار خوب. نه، اون عرض شد به این که به خدای سبحان به اینا فهمود شما مگر شجرتون رو ورق بزنید به ده نسل قبل برسید به آدم عادی می رسید، برای اینکه یوتی ملکه همان یشا، به همون دلیل که خدای سبحان از دیگران به شما منتقل کرد، از شما هم به دیگران منتقل میکند. این خوی نجات پرستی بود در بین اینها، میگفتن ما برتریم، لذا اون کریمه معروف که جزء برجسته ترین آیات قرآن کریم است در مسائل اجتماعی، برای کوبیدن همین خوی نجات پرستی است که انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. یعنی این نجات در حد یک شناسنامه طبیعی است. اون روز که شناسنامه میسور نبود، الان هم که شناسنامه است که انسان هر جا که سفر میکند که شناسنامه در جیبش نیست، فبود این شعبه شعبه، این قبیله قبیله، این ایرانی و مصری و عراقی و امثال ذالک بودن، این تازی و فارسی و یونان و عرب و عبری بودن، این شناسنامه طبیعی است که اگر کسی خواستن بشناسن بدانن که این از فلون کشور است، با فلون زبان حرف میزنند. این شناسنامه طبیعی به همراه همه است. فمود و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. همین، هیچ نقشی نجات ندارد مگر اینکه دیگر بشناسید. اما از اون به بعد معیار ارزش چیست؟ او را این اکرمکم عند الله اتقاکم بیان کرده است. بنا از خودشون باشه بالاخره. نه، از بین ما یکی را انتخاب بکنید. چرا دیگر؟ به همین دلیل که او نمیتواند باشد. به نفع ما. حالا از چه گروه؟ از گروه برتر. چرا؟ به اعتراضی که کردن دیگر، و نحن احق بالملک من. اگر خودشون ملک بودن که میخواستن قیام کنن که. خب میرسیم به این جمله ان الله اصطفاه علیکم. این کلمه اصطفا دو جا استعمال میشود به دو نحو. یه وقت است که اصطفا به همون برای سود است، یعنی به سود شما، برای کمال شما انتخاب شده است. یه وقت اصطفا به معنای ترجیح است. اون اصطفایی که به معنای سود است و تکمیل است، اون بالا هم استعمال می شود. اون استفهایی که معنای ترجیح هست، او با علا استعمال می شود. این اگر با علا استعمال شد به معنای ضرر نیست. این که گفت ان الله اصطفاه علیکم، یعنی رجه علیکم، بر شما ترجیح داد. نظیر ان الله اصطفا آدم و نوحا و آل عمران و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اینا که برکت عالمیانن، ضرر برای عوالم نیستن، اینا رحمت عالمیانن. وقتی یک امام به دنیا میآید، میگن هیچ مولودی به برکت این امام نیست. اینا برکتن للعالمین. اما فرمود خدای سبحان اینها را بر عالمین ترجیح داد. این که در سوره آل عمران فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض، آیه 33 سوره آل عمران، که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم. یعنی رجحه علیهم، رجحهم علی العالمین. نه اینکه اینجا علی منی زیان باشد، در حالی که اینا برکتا للعالمین. پس اگر در این کریمه فرمود ان الله اصطفاه علیکم، با اون ابعث لنا ملکن یا ان الله بعث لکم تالوت لکم ملکا منافاتی ندارد. مثل این که اهل بیت علیهم السلام برکتا لأهل الارض، منتها مصطفها هستن علی اهل الارض. این ان الله اصطفى که در سوره آل عمران در آیه 33 استعمال شد به معنای ترجیح، در سوره مبارکه بقره هم استعمال شد به معنای تکمیل، که این بحثش قبلا گذشت. آیه 132 سوره بقره این است که و وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. این صفو و انتخاب به سود شماست. اگر سخن از دین است، اسلام بر سایر ادیان ترجیح دارد که لیظهره علی الدین کله خواهد بود، و اگر تکمیل است ان الله اصطفى لکم الدین، اما همین لکم وقتی به دست انبیا پیاده می شود، اون انبیا بر امم استفای علا دارن که استفاهم الله علی العالمین. پس این علایی که در آیه محل بحث آمده است، ان الله اصطفاه علیکم، یعنی رجحه علیکم. لب و قضیه این است که ان الله اصطفاه لکم، نه اگر با او مسلط باشه که بس، نه دو تا حرف هست نظیر همین بحثی که استعمال شد. این بحث با دو نحوه استعمال شد، یکی اب اصلناست، یکی لیبعثن علیهم است، که دو نحوه استعمال شد در قرآن. درست است، اما الان اینجا در باره آزادی زندانی ها و اسرا و استرداد آب و خاک برای آواره هاست. در پایان آیه فرمود و زادهو بستتن فی العلم و الجسم، در پایان همین جریان که پیروزی این جبهه به دست داوود سلام الله علیه انجام شد، در پایان همین جریان در آیه 251 که در پیش داریم این چنین فرمود فهزموهم به اذن الله و قتل داوود جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشاء الجسم. نه تخصص علمی است البته، بله دیگر، یعنی علم فراوان به او داد. بسیار خوب، اصولا خود علم ظرفیت می آورد. تو بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که ظرف ها و مظروف ها با هم فرق می کنن. مظروف های مادی وقتی یه جایی رفتن ظرفیت اون ظرف رو اشغال میکنن، دیگر جا برای غیر نیست. ولی مظروف های معنوی وقتی به یه جایی رفتن نه تنها اون ظرفیت را اشغال نمیکنن، بلکه اون ظرفیت را توسعه میدهن تا جا برای دیگران باز باشد. خاصیت معنویت این است. این از اون قرار بیانات است امیر سلام الله علیه است که دلیل تجرد روح است. فرمود کل وعاء یزیغ و او یتزیغ و به ما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. فرمود هر ظرفی با آمدن مظروف از ظرفیتش کم می شود. اگر یک حوضی ظرفیت 100 لیتر آب داشت، وقتی 50 لیتر آب ریخته شد، به مقدار 50 لیتر ظرفیت گرفته شد، دیگر جا برای 100 لیتر نیست، فقط جا برای 50 لیتر دیگر است. ولی اگر کسی ظرفیت یاد گرفتن 100 مسئله را داشت، وقتی 50 مسئله را یاد گرفت، الان ظرفیتش برای یاد گرفتن 500 مسئله آماده است. خاصیت علم این است که وقتی به روح برسد، روح را منشرح می کند. شرح صدر و برکت همین معارف است. برای اینکه یک مقداری خود را سبک بکند، وگرنه فهمود آه انها هنا لعلما جما. این رو مسائل بدنی برای اینکه یک مقدار انسان سبکتر بشود شاید گفتنش حکمتی باشد، وگرنه او چیزی نیست که او را مسئله‌ای باشد که حضرت را به سطوح در بیاره و نتونه تحمل کنه. اون بیان معروفی که فریقان نقل کردن، حضرت 1,000,000 مسئله را یک جا یاد گرفت. این که در اواخر عمر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسلبی را بست امیر آموخت، دیگران سوال کردند که در زیر گوش شما چی فرمود، حضرت فرمود که برای من دری گشود که از اون در 1,000 در علمی باز می شود. این مضمون بعضی از روایات است، وگرنه روایات فراوانی به سبک عمیق دیگری دارند. از اون روایات استفاده می شود که حضرت فرمود به روی من دری از علم باز کرد که ینفتحو منهو الف بابن که ینفتحو من ذالک الف باب. یعنی یه مسلب علمی من گفت، یه در علمی به روی من باز کرد که از اون در 1,000 در باز می شود و از هر دری هم 1,000 در. اگر این نشانه کثرت نباشد، ما بر همین رقم جمود کنیم، الف الف می شود 1,000,000. این که می گفتن این الف الف می گد، چون کلمه میلیون قبلا رواج نداشت. وقتی که می خواستن بگوین او اغراق می گوید، می گفتن از فرانکس سخن گوش دادید، او الف الف می گد. یعنی سر از حرف میلیون می زند، مگر میلیون قابل عمل هست تو اینها؟ این الف الف یعنی از میلیون حرف می زند. ما نمیدونیم، ولی منظور آن است که کسی که 1,000,000 مطلب علمی را یک جا یاد میگیرد، این گونه از امور برای او توان فرسانی است. پس علم یک مطلبی است که وقتی به قلب آمد شرح صدر می آورد، زمینه را برای یادگیری مسائل بعدی آماده می کند. که کل وعاء، این تو کلمات قصار حضرت هست، کل وعاء یتزیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتحسب. اونگاه معلوم می شود که اصل علم چیست. همون طوری که عالم را معرفی کردن که انما یخشى الله من عباده العلماء، اگر کسی اهل خشیت نباشد واقعا عالم نیست. و این همه فضائل که برای عالم شد که ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، یا یستغفر لطالب العلم ملائکه السما و هیتان البحر و امثال ذلک. عالم را مشخص کردن که یخشى الله من عباده العلماء، اگر کسی این چنین نبود مشمول اون همه برکات نیست. با اون بیان عالم را معرفی کردن، با این بیان علم رو معرفی کردن. لذا گفتن آغاز جهل یک انسان روزی است که بگوید من فارغ التحصیلم، همین مقدار درس خوندم بس است. اگر کسی به جایی رسید که گفت همین مقدار درسی که خوندم بس است، این آغاز تاریخ جهل اوست. خاصیت علم این است. اونگاه فرمود والله یؤتی ملکه من یشاء. گرچه خدای سبحان حکیم است، میدانیم حکیمانه اعطا میکند، اما مشخص کرد که به کی میدهد یا نه؟ این قضیه قضیه مهمل است. البته خدایی که حکیم است، مشیت و اراده او حکیمانه است، اما را به کی میدهد؟ او رو مشخص کرد یا نه؟ او رو مشخص فرمود. در سوره مبارکه حج و همچنین بعضی از سور دیگر مشخص کرد که به کی خواهد داد. بعضی از مسائل را در آیه 105 سوره انبیا مشخص کرد، نه سوره حج. فمود ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این مشخص است که صلاح مطرح است. اما ملک همون سلطنت و حکومت است دیگر. در سوره مبارکه انبیا که فرمود ان الارض یرثها عبادی الصالحون، مصداق کاملش البته اون است، وگرنه این چیزی نیست که این آیه هیچ عمل نمی شود مگر اون وقت، که الان فقط قرائتش برای ما مونده و اون وقت حضرت ظهور می کند و اون وقت عمل می شود. منتها اون وقت کامل ترین و عالی ترین مصداق این آیه است. سرش این است که اینها اساقلتم الی الارض است. در سوره مبارکه رد جواب این شبهه هست، یعنی آیه 11 سوره رد میفرماید به اینکه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تا تحول و انقلاب نفسانی و روحی پیدا نشود خدای سبحان وضع ملت را عوض نمی کند. این هم در چند آیه قرآن آمده است و لسانش لسان سنت است. در اصول ملاحظه فرمودید که بعضی از لسانها آبی تخصیصن، بعضی از عمومات هن که قابل تخصیصن، اما بعضی از عمومات هستن که تخصیص پذیر نیستن. اون عموماتی که بیانگر سنت خداست این آبی از تخصیص است. این که فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، این بیان سنت است. یا ان الله لم یکو مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم، که به صورت ان الله لم یکو یاد شده است، این بیان سنت است. این گونه از لسانها آبی از تخصیص است. پس این که فرمود خدای سبحان وضع یک عده را عوض میکند، یا از خواب به بیداری یا از عزت ذلت به عزت منتقل میکند، این در صورتی که یه تحول روحی در مردم پیدا بشود، اونگاه است که خدای سبحان عوض میکند اینها را. چه اینکه در سوره مبارکه اعراف آیه 128 این چنین فرمود قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء والعاقبه للمتقین. فرمود شما به این اسناد مالکی و قسمت‌های ارضی و جغرافیایی گوش ندید که امروز این مصر در اختیار کیست، اردن در اختیار کی، ان الارض لله یورثها من یشاء. شما اگر چون چه با خدا ارتباط پیدا کردید ارث میبرید. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، اما استعینوا بالله واصبروا. و پایان امرم که به سود مردمان با تقواست و العاقبه للمتقین. بنابراین اگر فرمود والله یؤتی ملکه من یشاء، این رو مشخص کرد که من یشاء کیست. پایان بخش بحث این است که گاهی گفته می شود این حرفها با کتاب مقدس، با عهدین، با تورات و انجیل فعلی مطابق نیست. اولا قرآن کریم بارها ملاحظه فرموده که کتاب قصه نیست که سرگذشت انبیا را نقل کند، بلکه اون نکات برجسته تاریخ را که علم عالی است بازگو می کند، چون خود تاریخ علم اصالی نیست بلکه آلت است و ابزار است برای بعضی از معارف. و ثانیاً ارزش عهدین و کتاب مقدس به این است که با قرآن کریم مطابق باشن، برای اینکه این کتاب قرآن کریمی که در قداست و اعجاز جاودانی او هیچ تردیدی نیست، میفهمد به این که بسیاری از حرفها عمدن از دست بنی اسرائیل تفوید شد و خیلی از حرفها یادشون رفته است. در سوره اعراف چه در باره یهودی ها و چه در باره مسیحا آیه 13 و 14 اینچنین میفرماید: فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به. این هم تحریف کردن، هم نسیان. این درباره یهودیا. درباره مسیحا آیه 14 این است که و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا. خب اگر چی بخشی از اون آیات رو تحریف کردن، بخشی هم در اثر حوادث روزگار یادشون رفته است، اون که نمیتواند معیار سنجش قرآن کریم باشد، بلکه اون کتابها را باید با قرآن کریم سنجید و این قرآن کریم را اصل قرار داد، کما هو الحق. بنابراین از این جهت مطلبی در بین نیست، چون این آیه 248 و همچنین بحث بعدی مبحث دامنه داریست. معنای آیه چیست؟ معنای سکینه چیست؟ بقیه آل موسی و آل هارون چیست؟ ملائکه چگونه نقل میکنن؟ و الان در آستار ماه مبارک رمضانیم و فرصتم اینقدرها نیست. اجازه فرمود که امروز آخرین روز بحث باشد. والحمد لله رب العالمین.